14 با بخش دوم برنامه ها همراه شما خواهند بود تا ساعت 22 ده شب. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای همه شما عزیزان شنونده آرزو میکنم.
گفتگوی اجتماعی
به نام خدا و با عرض سلام خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده، سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش اومدید به یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو. امیدوارم امروز هم فرصت داشته باشید ما را تا انتها همراهی بفرمایید. www.radiogoftogo.ir فایل صوتی برنامه گفتگوی اجتماعی را تا ساعت دیگر از سایت رادیو گفتگو .ir بشنوید. امروز در برنامه قرار هست که بپردازیم به موضوع حمل و نقل عمومی تهران، اقدامات معاونت حمل و نقل از زیر ساخت تا توسعه. اما خدمت شما عرض بکنم که حمل و نقل شهری و ترافیک پیش از اون که پیشوند نام سازمان‌ها یا نهادهای شهری در سطح کشوری یا بین‌المللی باشه، یکی از حوزه‌های نوین دانش به شمار میره و میشه اون رو علم میان رشته‌ای نامید، چرا که این حوزه ترکیب و مجموعه‌ای از دانش‌های مختلف مثل مهندسی، محیط زیست، مدیریت، حمل و نقل، برنامه‌ریزی، جامعه شناسی و غیره رو شامل میشه تا از این طریق حمل و نقل عمومی و ترافیک در قامت یک حوزه وسیع و همه جانبه ظاهر بشه. به معنای دیگه در عصر فعلی مجالی برای پرداختن به این حوزه با نگاه محض و تکبودی نیست و فرصت عبور از مرزهای سنتی رشته‌های گوناگون در راه رسیدن به نتیجه مطلوب در یک رشته فراهم شده. در جهان امروز هم اون دسته از نهادهای ترافیکی شهری که مجموعه خودشون رو در کنار اقدامات روزانه و انجام وظایف ذاتی تبدیل به یک پایگاه علمی کردند و از دستاوردها و دانش روز در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری بهره میگیرن، توفیق بیشتری در جلب رضایت شهروندان و همینطور افزایش روحیه امید و نشاط شهروندی دارن. کلان شهر تهران هم به عنوان پایتخت کشور عزیزمون به موازات رشد و توسعه شهری در حوزه‌های فنی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند برقراری نظم و انضباط ترافیکی و همینطور برخورداری از منظم‌ترین و کارآمدترین امکانات و تجهیزات حمل و نقل شهریه، چرا که اگر نظم و انضباط در کالبد شهر جاری نشه، تأثیرات منفی خودش رو در همه حوزه‌ها و در سطح شهر و کشور نشون خواهد داد.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
در برنامه امروز در خدمت سرکار خانم مهندس محبوبه زاکری سهی، معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک، جناب آقای مهندس حمید سیادت موسوی، مشاور مطالعات حمل و نقل شهر تهران، و به صورت تلفنی هم در خدمت جناب آقای دکتر پیمان سنندجی، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی هستیم که در ادامه از خبرنگارمون سرکار خانم طیبه جانبازی هم استفاده خواهیم کرد. خانم مهندس زاکری سلام.
سلام.
خیلی
سلام
خوش آمدید.
خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید. جناب آقای مهندس سیادت موسوی سلام.
سلام عرض می‌کنم. خیلی ممنونم در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید.
متشکرم.
آقای دکتر سلندجی سلام قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان محترم، حضرت عالی و میهمانان گرانقدر.
خیلی خیلی خوش اومدید بابا.
خیلی ممنون.
خب با شما شروع کنیم آقای دکتر سلندجی. ترافیک تهران دلایلش چی هست آقای دکتر؟
عرض کنم حضورتون که خب دلایل بسیار متعددی رو میتونه داشته باشه که خب بحث کاربری ها یکی از موضوعات بسیار مهم در ترافیک شهر هاست. موضوع مربوط به تردد خودروهای شخصی در شهر میتونه که گزینه بعدی باشد. کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی میتونه که گزینه بعد برای مشکلات ترافیکی باشه. میتونه دلایل بسیار متعددی رو وجود داشته باشه تا یک شهر بتونه ترافیک رو به خودش بگیره و بتونه مشکلات اینچنینی رو به وجود بیاره.
خب آقای دکتر یه مسئله این وسط وجود داره، ما مردم رو بهشون پیشنهاد میکنیم یا از بخشی اجبار میکنیم که آقا ماشین نیارید چون یه محدوده طرح ترافیکی ایجاد کردیم در شهر تهران، یک محدوده زوج و فرد. میگه آقا شما که مشخصاتت نمیخوره به این زوج و فرد نمیتونی ماشین تو بیاری، تو این طرح ترافیکی هم نمیتونی بیای مگر اینکه پولشو بدی بعد وارد بشی، که حتما البته من تو این قضیهش موندم که چطور با پول دادن و وارد طرح شدن آلودگی ایجاد نمیشه. این بحث جداست که میخوره به اصل اون بحث طرح ترافیک که گفتن ما این طرح رو ایجاد میکنیم که آلودگی ایجاد نشه، آلودگی فضایی ایجاد نشه که مگه پول بدیم میتونیم وارد بشیم. این بحث جداست. اما وقتی میایم مردم رو اجبار میکنیم که آقا ماشین نیار، در حالی که حقشه که بیاد از این امکانات استفاده بکنه، ماشین خریده مالیاتش هم داره میده سالیانه و باید بیاد، اما حالا گفتیم آقا نیا، از اون طرف هیچی در اختیارش نمیگذاریم. هیچی که نه، نمیخوام بگیم هیچی واقعا نیست، ولی امکانات به قدر کافی نیست. مثلا همین بحث اتوبوسی که حضرت عالی مدیر عامل شرکت این شرکت هستید، که اتوبوسا الان کمه تو خود خطوط بیارتی که از خود خیابان ولیعصر شروع میشه، شما غروب اگر تشریف بیارید اونجا تو هر ایستگاه به اندازه یه اتوبوس جمعیت میبینید.
بله.
این نشون میده که در حد کفایت نیست. بعد از مردم هم انتظار دارین واقعا همکاری بکنید، ماشینتون نیارید و فلان. چرا این اتفاق میفته؟
بله ببینید، من نماد کارشناس حوزه مربوط به طرح نیستم، اما باید دفاع بکنم از طرح. به هر صورت در موضوع مربوط به ورود خودروهای شخصی در تمام دنیا محدودیت هایی وجود دارد. این محدودیت ها با عوارض و با عکس وجه داره صورت میگیره و به هر صورت موضوعات این چنینی در تمام کشورها وجود داره، تجربه جهانیش هم وجود داره. اتفاق خوبی هم که افتاده با این طرح، میزان تردد و روانسازی خودروها خصوصا اتوبوس ها در شهر یه مقدار به افزایش پیدا کرده و حالا کارشناسان محترم میتونن مفصل راجع به این صحبت بکنن. اما در مورد حوزه حمل و نقل عمومی خدمتتون باید عرض بکنم که کامل فرمایش شما درسته. خب استاد بالادستی ما در حوزه حمل و نقل حتما مترو به عنوان سرویس های انبوبر و بعد به اتوبوسرانی خواهد رسید. ما به علت کمک هایی که در این حوزه به شهرداری تهران در بحث زیرساخت ها نشده، مخصوصا توسعه مترو و همچنین خریداری و تحویل اتوبوس که ما در حال حاضر باید 9000 دستگاه اتوبوس می‌داشتیم و در حال حاضر 6300 دستگاه اتوبوس داریم، قطعاً مشکلاتی رو در حوزه حمل و نقل عمومی داریم، به این صورت که در بعضی از نقاط که باید خطوط جدید دایر بشه خب متاسفانه امکان پذیر نیست و در بعضی از نقاط هم که باید اتوبوس‌هایی وجود داشته باشه، اتوبوس‌هایی که زیر 10 سال وجود داشته باشه و بتونه به موقع خودشون رو به ایستگاه‌ها برسونن، متاسفانه به خاطر خرابی بیش از حد یا مشکلات ترافیکی یا ورود سایر خودروها و مشکلاتی که در خود ویژه داریم، این دوچار مشکل میشه و بعد شما مشاهده می‌کنید که جمعیت‌های بسیار زیادی رو در بعضی از مواقع در ساعت پیک خصوصا در ایستگاه تجمع داریم که به هر صورت مشکلاتی است به خاطر مباحثی که مربوط به کمبود اتوبوس هاست که حالا دلایل متعددی هم میتونه داشته باشه.
حالا راجع به این کمبود اتوبوس و اون بودجه که فرمودید من میام خدمتتون مجددا. آقای مهندس زیادت موسوی، شما این دلایل ترافیک رو چی میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که خب خیلی بحثای گسترده است. من در حقیقت میتونم بگم که حمل و نقل شهری بازتاب و تبلوری از مسائل کلان و بسیار پیچیده و متنوع ملی است که در یک جغرافیای کوچک شهری خودش را بروز و ظهور داده. مسائل گسترده‌ای مثل مهاجرت‌ها، مثل همه مسائل زیست محیطی که در کشور اتفاق افتاده، مسائل کلان اقتصادی که مردم را در حقیقت از موندن در شهر و دیار و محل خودشون به نوعی ناامید کرده، یا مهاجرت‌های وسیعی که در نتیجه این مسائل اتفاق افتاده، مسائل بسیار متنوعی هست که در حقیقت ما سهم بزرگی از جمعیت کشور را ناخواسته در یک جغرافیای کوچیکی که انواع تهدیدها هم از تهدیدهای طبیعی و غیره درش وجود داره جا دادیم. خب همه این اتفاقات افتاده، ولی همزمان با این اون رویکرد مدیریتی، اون اولویتی که باید به این بحث داده بشه، چه در عرصه فرهنگی که زیربنا هست در مسائل در حقیقت همزیستی شهری و زندگی جمع وسیع از مردم در یک جغرافیا، اساساً از اول اتفاق نیفتاده. شما یه اشاره‌ای داشتید به توی بحث مقدماتیتون به حمل و نقل. خب همیشه کسایی که توی حمل و نقل هستن میگن که این تنها رشته مهندسی است که ابعاد انسانی، ابعاد فرهنگی، ابعاد مختلفی توش دخیل هست. در الفبای حمل و نقل همیشه میان یک مثلثی رو ترسیم میکنن که سه تا حرف ای به زبان انگلیسی در سه تا رأس این مثلث قرار میدن. اینا حرفای جدیدی نیست، مال خیلی ابتدایی و الفباییست، ولی ما تو همون الفبا متاسفانه گرفتار شدیم که حالا این روزها این ستایی و سه رأس مثلث میتونیم بگیم که سه رأس یا چهار رأس شده و یک مربع رو تشکیل داده که یکیش عبارت است از مهندسی. حالا من در حقیقت فارسی عرض میکنم خدمتون. یکی دیگهش انتظامات و سومی تعلیم و تربیت و آموزش و فرهنگ هست و چهارمین رأس را هم اگر بخوایم ذکر کنیم بحث محیط زیست را میتونیم بگیم. خب ما از همون اول بحث در حقیقت انتظاماتمون توی ایران از سالهای پیش همیشه در سطح بسیار نازلی بوده. بحث آموزش تو این زمینه نازل بوده و بحثای مهندسی هم طبیعتاً
بوده. یعنی این که بوده یا الان هم هست؟
هنوز هم هست. هیچ اتفاقی در این زمینه، اتفاق تعیین کننده و مؤثری که ما بخوایم مسیر رو بگیم عوض شده، اتفاق نیفتاده. تو همون بحث مثلا رعایت مقررات اگر من بخوام ذکر کنم، اصولا در رعایت مقررات شما دو تا رویگرد تو دنیا داریم. یکی رویگرد ریشه‌کنی یک تخلف و یک در حقیقت کار نادرست هست، یکی رویکرد مدارا و به تعبیر بعضی از دوستان موش و گربه بازی. دوست داریم اون تخلفه بمونه، ولی ما هر دفعه‌ای بالاخره یه مچی بگیریم، یه جریمه‌ای بکنیم، اینا دوست نداریم که این موضوع ریشه کن بشه.
شیطنت.
شاید حالا انگیزه های مختلفی توی این قضیه باشه، یا ناتوانی های سازمانی باشه، یا به موانعش میشه جداگونه اشاره کرد، ولی من میخوام بگم که ما از روز اول، از ده ها سال پیش، از 70 سال پیش هرگز با مقوله انتظامات در امر در حقیقت رفت آمد شهری برخورد ریشه‌کنی نداشتیم و سطح آموزش رانندگان ما بسیار پایین هست. متاسفانه الان در دنیا، حالا بحث نمیخوام فقط به این سمت کشیده بشه، شما اشاره کردید که چه مسائلی هست، مسائل بسیار متنوعی هست. اون خشکسالی که در مثلا سیستان اتفاق میفته، در سیستان بلوچستان اتفاق میفته، بازتابش رو شما در شهر تهران میبینید. اون در حقیقت عدم رونق اقتصادی که در یک استان دیگه اتفاق میفته، همه اینها اون ذهنیت های فرهنگی که ما در حقیقت در جای خودش اون برخورد مناسبی را که باید با بخش های مختلف کشورمون، اقوام و غیره نداشتیم، اینها در حقیقت بازتاب منفیش را ما میبینیم. ما اینجا
ببخشید میگم کلمتون آقای مهندس سیادت موسوی، اون رونق اقتصادی که میفرمایید مثلا تو یک استانی ممکنه کم رونق بشه و بعد بازتابش مثلا فرض توی شهر تهران خودش رو نشون بده، به نظر میرسه که اگر اون کم رونقه رو روش کار میکردن و اونو رونق میدادن، شاید هزینش به مراتب کمتر از اونی بود که اون فرد بیاد توی تهران.
حتما اینجا بخواهی خرج بکنه. ببینید ما باید با مباحث به صورت ریشه‌ای و سلسله مراتبی ورود کنیم و بهش بپردازیم. ما واقعا در زمینه مسائل شهرنشینی و زندگی جمعی مشکل داریم. من یه مثالی برای دوستانم توی ترافیک میزنم، حالا این به ذهنم رسید اینجا عرض میکنم. شما بزرگراه‌های ما رو اگر یه عکس ازش بگیرید، محل عبور خودروها بین دو تا خط، بین دو خط باید روی آسفالت یه خط ثابتی انداخته باشه. این نشون دهنده این است که مردم به خطوط توجه دارن. توجه به خطوط نشانه یک توسعه یافتگی است. ما از گذشته این را نداشتیم، یعنی ما موانع فیزیکی را میبینیم ولی خط را چشممون نمیبینه. در حقیقت میخوام بگم که یک سلسله مباحثی است. شما ناگهان وارد یک بحث بسیار به نظر من گسترده‌ای شدید که اگر بخوایم سیستماتیک بحث کنیم باید سلسله مراتبی در حقیقت لایه به لایه وارد بحث بشیم.
راهکارها پرداخت که حداقل گام اول رو بتونیم برداریم. بسیار ممنونم. خیلی متشکرم جناب آقای سیادت موسوی. عرض کنم خدمتتون که قبل از اینکه با سرکار خانم مهندس زاکری صحبت بکنم، این رو اشاره بکنم که سرکار خانم طیبه جهانبازی خبرنگار هم به جمع ما پیوستند. خانم جهانبازی سلام.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز.
زنده باشید. خیلی خوش اومدید.
ممنونم.
خب خانم مهندس زاکری، شما این دلایل رو چی میبینید غیر از این هایی که هم جناب آقای سیادت موسوی بهش اشاره کردن هم جناب آقای دکتر سنندجی؟
بله البته بخش عمده‌ایش رو دوستان و همکاران پاسخ دادن. من میخواستم فقط یه تاکید مجدد بکنم روی قوانین، نقش اجرای قانون در تمام عرصه‌های اجتماعی از جمله در بخش حمل و نقل، که حالا مسئله آموزش رو هم گفتن. واقعیتش اینه که مردم همه جای دنیا مثل همن. یعنی اگر ما وارد یه جایی میشیم و میبینیم که چقدر همه مردم قانونمندن، دارن به نظرمون میاد که خیلی آدمهای با فرهنگی هستن، چرا اینجوری رانندگی میکنن و ما نمیکنیم، واقعیتش اینه که یه پیشینه داره و اون پیشینه در واقع نهادینه شدن قانونمند بودن بوده از طریق اجرای سفت و سخت قوانین. یعنی در واقع شما باید حتما یک دوره‌ای رو وقت بذاریم برای اینکه قانون به طور جدی اجرا بشه و مردم کم کم خو کنن. به نمونش هم داریم در همین شهر خودمون، مثلا کمربند ایمنی که شاید یه زمانی خیلی دور از ذهن بود ولی الان به عنوان یکی از چیزهای خیلی عادی در رانندگی پذیرفته شده. همین عدم اعمال قوانین یا حالا آموزش، که این دو تا رو از نظر من در واقع خیلی به هم وابسته هستن، مسائل خیلی زیادی رو تو پدیده حمل و نقل ایجاد کرده که یه بخشش کاهش ظرفیت زیرساخت‌های موجود ما هست. یعنی اینکه شما فرض کنین که ماشین‌هایی که در عرض یک خیابون دوبله پارک می‌کنن و نباید پارک کنن، چقدر ظرفیت خیابون رو تحت شعاع قرار میدن. این خودش یه مثال خیلی ساده است و حالا تأثیرش روی ایمنی ترافیک که دیگه اصلا قابل گفتن نیست، چون ارزش جان یک انسان اصلا فراتر از همه این گفتگو است. ولی من می‌خواستم به یه نکته که حالا آقای دکتر سنندجی اشاره کردن یه ذره واضح‌تر در واقع اشاره کنم و اون توضیح نامتناسب کاربری‌های جذب کننده سفر و تولید کننده سفر در سطح شهر تهرانه و در البته در خیلی از شهرهای بزرگ دیگه ما، که این هم در واقع یکی از عوامل تولید کننده مصائب، حالا از نظر شما مصائب حمل و نقل، که حالا اتفاقا در یک نظرسنجی، اخیرترین نظرسنجی که ما در بخش مطالعات و معاونت حمل و نقل انجام دادیم، همه به دو تا مسئله عمده تو بخش حمل و نقل اشاره کردن. حالا واقعا هم میشه گفت که مصیبته، یعنی مقیاسش واقعا مقیاس مصیبته. یکیش ترافیک، یکیش آلودگی هواست. هزینه هاش خیلی زیاده و خیلی گفتگو زیاد در موردش شده. ولی در واقع من میخوام از این نقطه به قضیه نزدیک بشم که حمل و نقل خودش معلوله، یعنی در واقع آدم ها همینجوری الکی نمیخوان جا به جا بشن. آدم ها جا به جا میشن برای اینکه نیازهاشون رو تأمین کنن. حالا یه زمانی اون اوائل که خودرو اومده بود و صنعت داشت شکل میگرفت، خب همه به خودروی شخصی رو آوردن و در واقع نیازهای مردم از طریق خودروهای شخصی جا به جا میشد. کم کم حالا اونجایی که در ما در این صنعت از ما جلوتر بودن، رسیدن به اینکه نه، وظیفه اینه که در واقع وظیفه مسئولیت شهری اینه که آدم ها رو جا به جا کنه برای تأمین نیازهاشون، نه ماشین ها رو. و حالا البته اینم اشاره بکنم به طور جانبی که الان یه شکل پیشرفته تری از این قضیه اتفاق افتاده که نیازها رو نزدیک کنن به مردم، که نیاز به جابجایی رو تا حد ممکن کم کنن. یعنی علاوه بر اینکه حالا حمل و نقل عمومی هست، حالا روش های دیگه‌ای هست که حالا احتمالاً در ادامه بهش اشاره میکنم. ولی یه مورد دیگه‌ای حالا پس این کاربری‌های نامتناسب هست که متأسفانه در تهران هم شکل گرفته و من به یه مسئله دیگه اشاره میکنم که روی همین تاثیر میذاره. یه مسئله خودرو محور هست. یعنی متاسفانه خب حالا همه ما میدونیم وسیله نقلیه شخصی وسیله نقلیه خیلی راحته برای جابجایی. یعنی من به عنوان یک کاربر ترجیح میدم که از درب خونم، از تو پارکینگم سوار خودرو بشم و تا مقصدم با خودروی شخصیم برم، کسی مزاحمم نمیشه و شرایط خیلی راحت، کولرم میزنه، همه چیم راحته. ولی واقعیتش اینه که اگر همه مردمی که در تهران سرانه خودرو خودروی شخص سرانه مالکیت خودروی شخصی در تهران حدود 0.3، یعنی اینکه در واقع هر 3 نفری یک خودروی شخصی داره و شما تو ساعت‌های اوج صبح و عصر نگاه بکنین، تقریبا درصد بسیار بالایی از ما، این آمار رو داریم در واقع هر ساله داریم جمع‌آوری می‌کنیم، درصد بسیار بالایی از خودروها تک سرنشینن. بنابراین اگر ما فقط همین فرض رو بکنیم که این زیرساخت ها رو هی اضافه کنیم و این سرانه خودرو هم با توجه به مطلوبیتی که داره هی بره بالا، که عامل بسیار موثری در شکل گیری سفرهای شهری، شما هر چقدر هم بسازین باز به پایین نمیرسین و تقاضا سرریز میکنه از این. بنابراین باید این رو به عنوان یکی از عوامل مهم ببینیم که این که چرا ما اینقدر خودرو محور هستیم، من عاملش رو این میبینم که در واقع هزینه های استفاده از خودروی شخصی خیلی واقعی نیست و دو، خب بله، سیستم حمل و نقل عمومی و سیستم های جایگزین کفاف نمیده. این یکی دیگه از عامل هاست.
شاید این مهمترین باشه خانم زاکی.
حالا اشاره میکنیم بهش دیگه.
این سیستم حمل و نقل جوابگو نیست.
بله.
طبیعیه که
حالا من اینم خدمتتون میگم، در واقع ما یک نظرسنجی کاملی برای پدیده‌های اجتماعی مرتبط با حمل و نقل میگم همین اخیراً انجام دادیم و جالبی بود برای خود من، خیلی جالب بود که از مردم پرسیدیم که آیا دسترسی ساده به حمل و نقل عمومی دارین؟ 50% گفتن داریم. ولی بعد ازشون پرسیدیم که برای مبدأ به مقصد رفتنتون ترجیح میدین که از وسیله نقلیه شخصی استفاده کنین یا همگانی؟ گفتن شخصی. من اگر اجازه بدین عامل سوم رو هم توی حمل و نقل،
خب اگه عامل سوم هست اینو پس لطفاً نگه دارید. نه نه، من میخوام یه فرصت کوتاهی بگیرم.
بله،
که بتونیم به بخش دوم و جزء راهکارها هم اشاره بشه. این فرصت کوتاهی دوستان به ما بدن، با ادامه برنامه در خدمت خواهیم بود.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
خب خیلی ممنونم از اینکه کماکان شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو هستید. بحث حمل و نقل عمومی تهران، اقدامات معاونت حمل و نقل از زیر ساخت تا توسعه موضوع گفتگوی ما هست. سرکارخان مهندس محبوبه زاکری سوهی، معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک، جناب آقای مهندس حمید سیادت موسوی، مشاور مطالعات حمل و نقل شهر تهران، و سکه خانم طیبه جهانبازی، خبرنگار در استودیو حضور دارن. و ابتدای برنامه هم در به صورت تلفنی در خدمت جناب دکتر پیمان سنندجی، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی بودیم. آقای دکتر سنندجی، خدمت هم ببخشی خود طولانی شد، عذرخواهی میکنم. ما چون قرار با شما هم خداحافظی بکنیم، من سوال آخر رو بپرسم. ما توی یکی از این برنامه هامون راجب حمل و نقل شهری صحبت میکردیم و راجب مترو که خود منم شاکی بودم، با یکی از اعضای شورای شهر تهران به صورت تلفنی صحبت میکردیم. من خدمتشون عرض کردم که من خودم وقتی میخوام برم از مترو استفاده کنم، بعضی اوقات و تو بعضی از زمانها مجبورم روی سکو منتظر بمونم 3 تا یا 4 تا قطار رد بشه، مثلا قطار پنجمی یا چهارمی رو، حالا اونم با 1000 زحمت جا پیدا بکنم که سوار بشم. بعد ایشون هم فهمیدن که خب تعداد قطارامون کمه. من سوال کردم چرا کمه؟ گفتن چون بودجه ای که دولت باید، اون سهمی که دولت باید پرداخت میکرد نکرده. یه چیز حدود 70 میلیارد تومان صحبتش بود که گفتن حتی طی 2-3 سالی که گذشته ما 10 میلیاردش رو تونستیم وصول بکنیم. این یکی از مزلات. حالا تو بحث اتوبوس رانی هم شما تو صحبت‌های اولیتون اشاره کردید به کمبود بودجه، همین قضیه است؟ یعنی سهم دولتی پرداخت نمیشه یا موارد دیگه ایه؟
بله، عرض کنم حضورتون که ببینید در حوزه حمل و نقل، مثلا در حوزه اتوبوس رانی، نرخ بلیط خب حرف اول و آخر رو میزنه. ما به خاطر مسبباتی که داریم نرخ واقعی رو نمیگیریم و بر اساس این سوبسیدهایی رو تحت عنوان یارانه به شرکت واحد و اتوبوس‌ها تعلق میگیره.
بله.
که خب این سوبسیدها رو تا کنون شهرداری تهران پرداخت کرده، اما در خصوص اتوبوس علی‌رغم اینکه خب تعدادی اتوبوس خریداری شده و الان هم شهرداری تهران به زودی یک تعدادی رو وارد ناوگان میکنه، اما واقعیتش اینه که ما از سال 89 هیچ اتوبوسی به شهرداری تهران و شرکت واحد تزریق نشده و این سبب شده که عمر ناوگان اتوبوسرانی الان به بالای 10 سال برسه. بیش از 4000 دستگاه اتوبوس بالای 10 سال عمر داره و این خودش مغایر قوانین و موضوعاتی است که مربوط به آلودگی هواست. سال گذشته یک مصوبه ای رو ما داشتیم مبنی بر این که از محل صرف جویی سوخت 50% قیمت اتوبوس پرداخت بشه. این مصوبه در حال اجرایی شدن هست. از پارسال جلسات بسیار زیادی برگزار شده. ما امیدوار هستیم بالاخره یکی از این مسبباتی که میتونه کمک بکنه و میتونه این اتوبوس رو در اختیار ما قرار بده که ما واقعا در اختیار مردم قرار بدیم، هم جبران کمبودها رو بکنیم، هم نوسازی ناوگان رو بکنیم، امیدوار هستیم اجرایی بشود و ما بتونیم به یک نقطه برسیم که شاید این همه سختی و این همه مشکلاتی که مردم در ایستگاه و خودزه ما دارن نباشه.
فکر میکنید به اون زمان زود میرسیم یا نه دیر میرسیم؟
ما امیدوار هستیم. ما قرار بود که امسال تا پایان امسال برابر اون طرح باید 1000 دستگاه رو میداشتیم، ولی خب به خاطر تغییراتی که در بحث نرخ وجود داشت، نرخ ارز وجود داشت و مشکلاتی که وجود داشت، متاسفانه به این نتیجه نرسیدیم. البته
خب از کجا معلوم سال دیگه برسیم آقای دکتر؟
حالا امیدوار هستیم جلساتی که برگزار شده.
البته امید که بد نیست آقای دکتر. بله. من خواهم دیدم از نظر مدیریتی چه حرکتایی داریم، چه کاری باید انجام.
جلساتی که برگزار شده و بر صورت مباحث و دستوراتی که از صندوق توسعه ملی، پولهایی که بر صورت قرار شده که گرفته بشه و اقداماتی در این صورت انجام بگیره، ما خوشبین هستیم برای سال آتی که انشالله بتونیم این تعداد اتوبوس رو داشته باشیم. البته خود شهرداری تهران و حوزه معاونت از محل درآمدهای مربوط به آرم ترافیک که ابتدای صحبت‌ها من عرض کردم، خودش یه تعداد اتوبوس خریداری شده که انشالله تا پایان سال به ناوگان ما اضافه خواهد.
انشالله. یه سوال خیلی کوتاه، شما مجبور هستید که از این اتوبوس‌های بی‌آرتی استفاده بکنید با این طول و دراز؟
بله، به خاطر اینکه اتوبوس‌های بی‌آرتی اگر شما حساب بکنید که هر اتوبوس تک کابین به طور متوسط روزی 600 نفر رو داره جابجا میکنه، اتوبوس‌های بی‌آرتی چیزی حدود 1400 نفر رو داره جابجا میکنه و اگر قرار بود اتوبوس‌های دو کابین نباشد، شما باید سه برابر این اتوبوس‌ها رو در شهر می‌داشتید برای خود بی‌آرتی که خودش ترافیک و موضوعات بعدی رو ممکن بود که حادثه.
خب ما قبلا شاهد استفاده از اتوبوس‌های دو طبقه بودیم که از فضا بیشتر استفاده می‌کرد.
بله خب تا